من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که یکی از شرایط ثبوت حد برای کسی که شرب خمر می کند علم به تحریم است. باید بداند که شرب خمر، شرب مسکر یا تناول مسکر حرام است و مرتکب بشه. اگر جاهل باشد، حکم رو نمی داند یا موضوع رو نمی داند، حرمت ندارد، حد هم براش نیست. استدلال شد به روایاتی که چند تا روایت بود، بعضی صحیحه بود، دلالت داشت بر این که کسی قریب العهد به اسلام، تازه اومده مسلمان شده، هنوز احکام براش کاملا تبیین نشده، شرب خم کرده. امام فرمود حد نمیخورد. اخبر توهو بش اعلام میکنیم، میگیم حرامه، اگر بعد از او مرتکب شد حد بش جاری میکنه. روایات راجع به عرض کنم که جهل به حکم بود، حکم رو نمیداند، یا حالا قریب العهد به اسلام، تازه مسلمان شده که ظاهر روایات بود، یا اینکه در یه مکان دور افتاده هست، دور از شهر، دور از اجتماع، که الان هم تصور میشه، اینجور نیست که فقط این روایات اختصاص داشته باشد به زمان صدر اسلام و کسی که تازه مسلمان شده. اگر کسی حالا مسلمان بشه یا نه، الان تو بلاد اسلامی است، اما یه جای دور افتاده است که به گوشش نخورده و احتمال داده بشد درباره او جهل، نه فقط صرف ادعا. اینجا میگیم همین جهل به حکم عذر است و موجب رفع حد و رفع حرمت. این همین مسئله در جهل به موضوع هم میاد. اگر چنانچه کسی یک مایه ای رو فکر میکنه آبه، فکر میکند سرکه است، یه مایه ای رو فکر میکند یه شربتیست و می نوشد به صورتی که براش مجهوله، نمیدونه شرب خمره، این شرب از اشربه محرم است، ای رو آگاهی نداره. بعد از آنی که خورد فهمید این مشروب بوده، اینم باز حرمت نداره، حد هم براش نیست. ولو خورده، مشروب خورده، مستم شده، اما حد نداره، چون مشتبه بود براش، جهل به حکم داشت، جهل عرض کنم که به موضوع یا جهل به حکم، هر دو عذر است. تکلیف نسبت به جاهل فعلیت نداره، نمیشه به شخص جاهل گفت لا تشرب، لا تشرب الخمر، از خمر نمیدونه، حکمی نمیدانه، لذا فعلیت نداره. از این تعدی میکنیم از کنم چه جاهل به حکم که روایات بود، به جاهل به موضوع اونم میگیم همین جوره، منتها جاهل قاصر، اون کسی که یا تازه عهد به اسلامه، نشنیده حرمت را، یا موضوع براش مشتبه، نمیدونه این خمره، معتقد است که این آب سرکه است، یه شربتی است داره میخوره، بعد کشف میکند که خمر بوده. عرض کنم که اما اگر کسی ملتفت به این که نمیداند هست، توجه داره، یه شرب خمری شنیده، اما حالا چی چیه نمیدوند. یه حرمتی را میداند، حالا یا تفصیلا میدوند خمر حرامه، عرض کنم که اجمالا، حالا تفصیلا که همون علم به حکم میشه، اجمالا بدوند یه محرماتی ما داریم، اما حالا چی چیا هست، کدومه، در این مورد شرب آیا اون حرمت هست یا نیست، اینا را شک داره. جاهلیست که جهل به حکم داره اما ملتفت جهلشه، ملتفت است که یه احکامی هست و نمیداند. در اینجا میگیم جاهل مقصر کسی که نمیداند و التفات به جهلش داره، این قاصر نیست، این مقصره. یجب علیه سؤال، واجب است بره سؤال بکن. پس جاهل عرض کنم که مقصر تکلیف دارد به سؤال، اگر نرفت سؤال بکنه و مرتکب شد حکم عالم رو دارد. مثل این کسی که علم داشته که هازا خمرون و آشامید، اونجایی که جهل دارد و ملتفت هست که لعل این حرام باشه نمیره بپرسه، اینه میگیم جاهل مقصر معذور نیست و واجب است براش سؤال. یه روایت هم در این باب داریم، مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل میکنه که در تفسیر صافی در ذیل این آیه، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین، خداوند فرمود به پیغمبر قل فلله الحجة البالغة، خداوند حجت رسا، حجت بالغ، حجتی که میتوند تبیین کنه برای مردم مطالب را و آشکار کنه، شبهات را برطرف کنه، خدایی همچه حجتی داره. قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین. این آیه در سوره انعام آیه 149 عرض کنم که در تفسیر صافی در ذیل این آیه که فلله الحجت البالغه، امام توضیح میدن که حجت بالغه خدا که میتونه مردم رو محکوم کنه قیامت چیه. امام فرمود، عرض کنم که سعد بل نقل میشه از مسعدت ابن زیاد، قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام و قد سئل، از امام سوال شده بود، ان قوله تعالی فلله الحجت البالغه، از امام از این آیه سوال کرده، فقال، امام فرمود ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه، در پیشگاه عدل الهی که همه ایستادن پمیزان حساب، گفته میشد خداوند یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما، حالا یک کسی است که معصیت کرده، ازش میپرسن که عالم بودی به حکم یا نه، یقول للعبد، ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما، فان قال نعم، اگر در جواب گفت بله عالم بودم، میدونستم خمر حرامه، قال له افلا عملت بما علمت، چرا به اون چه میدانستی عمل نکردی، میدانستی حرامه چرا مرتکب شدی، پس اگر گفت نعم میدانستم، جواب بهش میدن که افلا عملت بما علمت، و ان قال کنت جاهلا، اگر گفت نه نمیدونستم، حرمت رو نشنیده بودم، قال له افلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ افلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی بدانی تعلیم کنی تا عمل کنی؟ فیخصمه، خداوند با همین جمله مخاصمه میکند، گفتگو میکند، مثل یه دادگاهی که متهم رو میارن سوال و جواب میکنن، خداوند اینجور عمل میکند. یا میگه میدونم یا میگه نمیدونم. میدانم چرا عمل نکردی، نمیدانستم چرا تعلم نکردی. اون وقت امام فرمود فتلکل حجت البالغه، این که فرمود فلله الحجت البالغه، همینه حجت بالغه حق، این است که فرمود میدانستی یا نه، هر دوش محکومه. این روایتو در تفسیر صافی در ذیل همین آیه عرض کنم که در صفحه 121 تفسیر نقل میکنه. بنابراین پس اگر جاهل جاهل مقصر است و شبهه داره، توجه داره که یه محرماتی هست نمیدونه، در اینجا باید بره سوال کنه، اگر نرفت سوال بکند محکومه. این مسئله تمام. مسئله دو، امام فرماد رضوان الله تعالی علیه لا فرق فی المسکر بین انواعه، این که میگیم مسکر شربش حرام است فرقی نمی کند بین انواع مسکر، مسکر انواعی دارد. امام فرماد کل متخذ من العنب، یه وقت از انگور میگیرند و هوال خمر، اسمشو میذارن خمر، شراب از انگور گرفته میشه. او تمر از خرما گرفته میشه و هو نبیز، شر نبیز شرابی است که از خرما میگیره. او زبیب از کشمش میگیرن و هو نقیع، بهش نقیع میگند. او عسل و هو بتع، او رو بتع میگن. او شعیر از جو میگیرن و هوال مزر، که شرابی که از جو گرفته میشه غیر فقاه، بعد میگیم فقاه، او رو مرز بهش میگن، اونم باز یکی از انواع مسکره. اول هنته، اول ذره از گندم یا ذرت گرفته میشه، اونا مرز بهش گفته میشه. کل این اقسام، همه اینها شربش حرام است. این تعبیر رو مرحوم محقق در شرایع دارد، فرماد و یستوی فی ذالک، در این که میگیم حرام است و حد داره، یستوی فی ذالک الخمر و جمیع المسکرات، التمریه و الزبیبیه ول اصلیه ول مرز المعمول، مرز که المعمول من الشعیر او الهنته او الذره، تمام اقسام اینا مثل شرب خمره. یستوی فی ذالک مجموع اینها. مرحوم محقق اضافه میکند و کذا لو عمل من شیعین، گفتیم یه وقت از عنب میگیرن، یه وقت از عرض کنم که کشمش میگیرن یا از جو میگیرن، ممکنه یه وقت از دو چیز بگیرن، دو چیز رو با هم عرض کنم که روش یک اعمالی انجام میدن مسکر در میارن، یه وقت ممکنه از هیچ کدام از اینها نیست، همین مواد شیمیایی و اینها الکل درست میکنن که موجب عرض کنم که سکر است، فرقی نمیکنه. وجه این که میگیم فرق نمیکنه و همه اینها مساوی هستند در حکم، وجهش این است که حکم دائر مدار اسم نیست، دائر مدار سکره. کل مسکرن حرام، یا الخمرو حرام لانه او مسکر، حکم رفته رو سکر یا اسکار، مسکر چیزی که سکر آور هست، درش اسکار هست. حالا میخواد از نبیذ بگیرن، یعنی از عنب بگیرن، میخواد از خرما بگیرن، از کشمش، هرچی میخواد. ما دارمدار اسم نیستیم، دارمدار این که از چی به دست میاد نیستیم. اونی که حکم دارمدار اوست، باشد حکم هست، نباشد حکم نیست، اسکاره. لذا میگیم هر جا اسکار هست. پس یستوی فی ذالک، در این حکم مساویز اقسام اینها، جمیع المسکرات التمریه، عرض کنم که زبیبیه، اصلیه، مرز، امثالین. خب پس یک وجه این که ما دائر مدار وجود اسکار هستیم، این یه جهت. علاوه بر این روایات هم دلالت بر این دارد که هر کدام از اینها عرض کنم که باشد حکم حرمت، مثل خمر، همونجور که خمر حرامه، اونام که مسکر از حرامه. خمر حد داره، در اونام حد هست. در خمر اگر دفعه دوم حد خورد، دفعه سوم یقتل، حدش قتل. در نبیزم همینجوره، اینا تو روایات اومده. بنابراین از مجموع روایات هم استفاده میکنیم که این حکم اختصاص به خمر که از عنب میگیرن، شراب انگور نداره، همه مسکرات رو شامل میشه. چند تا روایتشو میخونیم. یکی روایت صحیحه ابی صباح کنانی، عرض کنم که ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل مسکرن من الاشربه یجب فی کما یجب فی الخمر من الحد. پس این تعبیر اینه، کل مسکرن، هر مسکری، من الاشربه. باز اینجا حالا تعبیر من الاشربه هم از باب قالبه، که غالبا به صورت مایه است. اگر یه جایی به صورت مایه هم نباشد، مسکر باشه، حرامه. کل مسکرن من الاشربته یجب فی کما یجب فی الخمر من الحد، همون حدی که در خمر ثابته، در کل مسکرن من الاشربه ثابت است. این یک روایت. عرض کنم که روایت یک از باب هفت از ابواب حد مسکر. روایت دیگر صحیح، عرض کنم که صحیحه برید ابن معاویه است، باز اینم صحیح است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان فی کتاب علی علیه السلام یضرب شارب الخمر 80 و شارب النبیذ 80، یا یضرب بخونیم. در کتاب علی بود که یضرب، یا خود امیرالمؤمنین یضرب، یا اینکه در کتاب بود که یضرب شارب الخمر 80 و شارب النبیذ 80. پس فرق نگذاشتن، چه خمر باشه حدش 80 ضرب شلاقه، نبیذ باشه حدش همون 80 تا. باز اینجا هم حالا نبیذ رو فرمود، خصوص نبیذ هم دخالتی نداره، وجهش همون اسکارش. این هم یک روایت. عرض کنم که روایت یک از باب چهار از ابواب حد مسکر. روایت دیگر موثقه ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام قال کان علی علیه السلام یضرب فی الخمر و النبیذ ثمانین. ابی بصیر از امام باقر یا امام صادق نقل میکند که کان علیون علیه السلام، روش علی علیه السلام این بود که یضرب فی الخمر و النبیذ ثمانین در هر دو. باز خصوصیتی از اینجا معلوم شد اختصاص به خمر نداره. وقتی تعدی کردیم، تعدی هم اختصاص به نبیذ نداره، معلوم شد حکم مال اسکاره، هر تو اسکار هست این حکم هست. اینم یک روایت. عرض کنم که روایت دوی از همون باب چهار بود. یک روایت دیگر صحیحه سلیمان ابن خالد قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یجلد فی النبیذ المسکر ثمانین کما یضرب فی الخمر. امیر المؤمنین در نبیذ مسکر 80 ضربه شلاق می زدند کما اینکه در خمر 80 ضربه می زند. و یقتل فی الثالثه کما یقتل صاحب الخمر. باز در اگر در خمر کسی دفعه سوم مرتکب می شد و دو بار حد خورده بود حکمش قتل بود، در نبیذ هم امیرالمؤمنین همین کار رو میکرد. یقتل فی الثالثه کما یقتل صاحب الخمر. این روایت عرض کنم که هم مرحوم شیخ نقل میکنه و هم مرحوم کلینی در کافی، و تعبیرم اینه صحیحه سلیمان ابن خالد قال کان امیرالمؤمنین. ضمیر قال ظاهرا به امام برمیگرده، چون خود سلیمان ابن خالد که نمیتوند بگه کان امیرالمؤمنین کذا، از امیرالمؤمنین نقل بکنه، ولو تعبیر اینه، ولی هم تعبیر صحیحه میکنن ازش و هم سلیمان ابن خالد مرد موثقی است و از اصحاب امام صادق هم هست. پس این که میگه قال کان امیرالمؤمنین یعنی قال صادق، ضمیر در قال به امام بر میگرده، چون راوی کسی است که از غیر امام نقل نمیکنه و خودش هم از اصحاب امام صادقه. پس روایت اینجوره قال کان امیرالمؤمنین یعنی قال صادق، از امام صادق نقل میکنه که کان امیرالمؤمنین کذا. عرض کنم که پس اینم یک روایت. از مجموع این روایات ما استفاده میکنیم که حکم اختصاص به خمر نداره در نبیذ، بلکه در هر چیزی که سکرآور است. کل مسکر من الاشربه، اینجور تو تعبیر روایت، همش دلالت بر، یعنی دلالت بر حرمت همه اینها داره. در مقابل این روایات که هم از نظر تعداد زیاده هم از نظر سند اغلبش صحیح هست، چند تا روایت مخالف داریم، اونام صحیح هستند و دلالت بر خلاف این داره. یکی عرض کنم که روایت ابی الصباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث مفصله. ذیل روایت اینه: قلت و به امام عرض کردم ارأیت ان اخذ شارب النبیذ ولم یسکر، اگر کسی که شارب نبیذ خورده ولی مس نشده، لم یسکر یا لم یسکر، ایجلد؟ قال لا. امام فرمود نه. از این روایت استفاده می شد که فرق است بین این که سکر بیاره یا نیاره. اون روایات می گفت نبیذ که مسکر است حد داره مثل خمر، این میگه لم یسکر، نبیز خورده، شارب و نبیز، اما سکر براش نیمده، عارض نشده، آیا حد میخوره؟ قال الله، فرمود حد ندارد. پس تفسیر مثلا بدیم، بگیم اگر موجب سکر است، سکرآور شده، نبیز اگر سکرآور باشه حرامه، حد داره، اگر سکرآور نیست نه. مرحوم شیخ در تهذیب وقتی این روایت رو نقل میکنه، عبارتشون اینه، میفرماد که ما تزمن هذا الخبر من الفرق بین النبیز والخمر. ظاهر این روایت میخواد تفصیل بده فرق است بین نبیز و خمر، از چه جهت؟ که انهو لا یجلد فی الا اذا سکر. در نبیز اینجوریست که حد نمیخوره مگر اینکه مس بشه، در شراب اینجور نیست، کسی شرب خم کرد سکر بیاره براش مس بشه یا نشه حد میخوره. این روایت میگه نبیز فرق میکند بخم، لا یجلد فیه در نبیز الا اذا سکر. فرماد این خبر محمولون علا ضرب من التقیه، این روایت باید حمله بر تقیه بکنیم، از نظر سند صحیح هست، حملش میکنیم بر تقیه، لأن ذالک مذهب فقهاء بعض العامه، چون مطابق مذهب بعض از عامه است که اونا فقهاشون اینجور فتوا دادن که فرق گذاشتن بین این که سکر بیاره یا نیاره. عرض کنم که لأنا قد بینا، مرحوم شیخ فرمود ما توضیح دادیم که لا فرق بین الخمر و النبیذ فی قلیله و کثیره و انه یوجب الحد، بالاخره شرب نبیذ موجب حده، مس بشه اون که میخورد یا مس نشه. اینم در تهذیب جلد دهم صفحه 110 ملاحظه بفرمایید، روایت رو نقل میکنه، فرمود از نظر سند صحیح هست ولی ما حملش میکنیم بر تقیه. این یک روایت، این روایت این بود دیگه که یجلد و بله بله، ارأیت ان اخذ شارب شارب نبیز، نبیز خورده نه دیگه، شارب نبیز ولم یذکر، یه کسی نبیز خورده مس نشده، اینو میخواد بگه، محمول علی التقیه. مرحوم صاحب وسائل یه توجیه دیگه میکنه، مرحوم شیخ نقل حمل بر تقیه میکنه، مرحوم صاحب وسائل فرماد اقولو، منم یه حرفی دارم اینجا، و حرف ایشون این است که فرماد احتمال دارد ما اینو حملش کنیم بر نبیزی که سکر آور نیست. دو جور نبیز درست میکردند، تو روایات هم داریم، در کتاب اطعم و اشربه هم آمده بحث نبیز، که یک نبیزی از خرما درست میکردند مسکر نبوده، سکرآور نبوده. لعل مراد از این که میگه لم یسکر، ضمیر لم یسکر رو به نبیز بزنیم نه به شارب، یخ میگیم شارب نبیز که لم یسکر، سک براش حاصل نشده شارب، یه وقت نبیزی که اون نبیز سکرآور نیست لم یسکر، یخ اینجور میخونیم، من المحتمل ضمیر لم یذکر رو برگردونیم به نبیز نه به شارب. پس نبیز علا قسمین، یه نبیزیست که مسکره، یه نبیزیست مسکر نیست. این سوالش این است که شارب و نبیز که اون نبیز سکر آور نیست، آیا حد میخوره؟ ایجلد قال الله. اینم یه توجیه، توجیه بدی نیست، مرحوم صاحب وسائل داره. بنابراین پس علی حالن ما با این روایت نمیتونیم دست از اون روایاتمون برداریم. اونا که میگه حرام است نبیز، اعم از این که سکراور باشه یا نباشه، به قوت خودش باقی است، مگر این که یه نبیزی باشد که اصلا کیفیتش جوری است که مسکر نیست. حالا ایشون فرمود که فقهای بعضه، مثلا شاید حنفیه میگه بعض عامه یا شافعیه، فقهای شافعیه. حالا چرا یه مواردی که یه عده از فقهای یکی از چیز مذاهبشون، فقهای مذهب حنفی، فقهای مذهب شافعی بل اتفاقی مسئله رو میگن، توجیه دارد حمله بر تقی. روایت دیگر، روایت دومی که مخالفه با صحیحه حلبی، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، حدیث طولانی است تا میرسد، قلت ارأیت ان اخذ شارب النبیذ ولم یسکر ایجلد ثمانین؟ ارأیت، چه نظر میدید اگر دستگیر بشه شارب النبیذ ولم یسکر؟ باز اینجا هر دو جور میتونیم بخونیم، شارب النبیذ ولم یسکر، اون شارب نبیذ مست نشده، یا نبیذ ولم یسکر، این نبیذ مسکر نیست، سکرآور نیست. ایجلد ثمانین؟ قال الله و کل مسکرن حرام. این یه قرینه میشه که و کل مسکرن حرام، پس قرینه میشد که نبیذی است که مسکر نیست. سوال اونم این بود نبیذی که لم یسکر، پس ظهور در این پیدا میکند که نبیذی داریم که سکر آور نیست، اگر اون رو بخورد لا حد نداره، و کل مسکرن حرام. بنابراین اینم یه روایت که مرحوم صاحب وسائل همین رو شاهد همون توجیه خودش میگیره که ما میگیم مراد از نبیذ است، شاهدش هم این روایت با این قرینه که در ذیل روایت میگه کل مسکرن حرام، پس این نبیذی است که مسکر نیست، پس نبیذی که مسکر نیست خوردنش حرام نیست، و این روایت اون رو میخواد بگه. پس اگر این باشه اصلا روایت معارض با اون روایات، مخالف با اون روایات نیست، چون این مربوط به غیر مسکر است، نبیذ غیر مسکر. این هم یک روایت که هر دوش قابل توجیهه. بله، صحیحه حلبی، بله، روایت پنج از باب چهار. اون یکم روایت چهار از باب چهار بود، ابسرا چهار بود، این روایت پنج. یه روایت دیگه هم داریم، روایت شیش. این سه تا روایت پشت سر هم تو وسائل اومده. روایت شش همون باب، باز این روایت، اینم باز صحیح هست. میفرماد که صحیح محمد ابن مسلم قال سألته عن شارب فقال، میگه سوال کردم از شارب، نداره شارب چی، سألته عن شارب فقال اما رجلون کانت منهو زله فانی معذرهو. میگه گفتم اگه کسی شرب بکند چجوره؟ شارب. فرمود اگر کسی است که یه دفعه یه لغزشی کرده، یه مرتبه مشروب خورده، فانی معذرهو، زله از باب لغزش، زله یا زلو لغزیدن، اون وقت زله تا تای وحدته. اینی بله انکانت منهو زلتون یعنی فعلتون من الزل، یک لغزشی کرده، مسامحه کرده، عرض کنم که دیگه براش پیش آمده یه همچه بابی. اگر اینجوریست فانی معذره، تعذیرش میکنه. و اما آخرون، رجلون آخر که یدمن، مدمن خمر یعنی اون کسی که مستمره، ادامه میده، مرتب شرب خمر، اونی که مستمرن انجام میده مدمن الخمر میگن. و اما آخرون یدمن فانی کنتو منکهو عقوبتن، من او رو النهک الاباله الاب بر اب الابلاغ، خلاصه منتها برسوندن به منتها، شدت مبالغه در چیز رو نهک میگن، مبالغه کردن. اینی منکه او یعنی به حد شدت و کثرت او رو عقوبت میکنه. پس اگر چنانچه یه دفعه مسامحتن ازش لغزشی پیدا شده، شرب خمر کرده، اینی معذر و تعذیرش میکنم. اما اگر مدمن الخمر است، عقوبت شدید. خب پس معلوم شد اگر یه دفعه، دفعه اول کسی این کارو بکند، امام فرما تعذیرش میکنیم، حد نمیزنیم. این باز منافات با اون روایات دارد که ولو دفعه اول، ولو یه دفعه اصلا در عمر براش پیش بیاد، باید حد بخورد دیگه. باز اینجا مرحوم شیخ میفرماد هذا الخبر شاذ نادر لا یجوز العمل علیه لمنافاته الاخبار کلها، با همه اخباری که صحاحی که داشتیم این منافات دارد. بعد فرمود من نهو لیس بله فی ظاهر الخبر اکثر من انسالهو ان شارب، میاد توجیه هم میکنه، میگه سوال کرد ان شارب، نگفت شارب خمر، این شارب نبیس، ممکنه مرادش علم امام هم میدونستن سوال از چی میکنه، مراد شارب یک چیز محرمی، چیز نجسی خورده، نه که خمر و مسکر. بنابراین سوال نیست که ان شارب. اگر ما این روایت رو بذاریم کنار اون روایات، به نحو کلی میگه شرب خمر کمش زیادش عرض کنم که حد داره، اقسام و انواعش حد داره، اینجا میگه ان شارب، خب ما باید این حمرش بکنیم بر شارب غیر مسکر، شارب مثلا فرض فرمود چیز نجسی، چیزی که امام فرمود اگر دفعه اولشه تعذیرش میکنیم، استمرار داره وقت عقوبت شدید، باز نفرمود حد، فرمود عقوبت بیشتر داره. اینم پس نمیتونه، سه تا روایت مخالف داریم، هر دو، هر سه قابل توجیه هست. بنابراین پس روایت مجموع مسئله این شد که فرقی بین خمر و اقسام مسکر نیست و از هر چه گرفته بشد اینها موجب حرمت و اگر کسی خورد موجب حد است. و صلی الله علیه و سلم.